أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از ادله عدم امکان رجوع قید به هیئت، دلیل اول را ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. دلیل دوم دلیلی است که محقق نائینی ذکر کردند. ایشون برای اثبات عدم امکان رجوع قید به هیئت از راه لحاظ وارد شدند. می‌فرمایند معنای حرفی هرچند کلی است، لکن چون ملحوظ به لحاظ عالی هست لذا اطلاق و تقیید بر اون وارد نمی شود. علیکم السلام. چون اطلاق و تقیید فقط در مورد اموری و معانی ممکن است که ملحوظ به لحاظ استقلالی باشند و هیئت چون معنای حرفی داره و ملحوظ به لحاظ عالی است، پس صلاحیت تقیید نداره. من این دلیل رو حالا توضیح میدم. ببینید، در دلیل اول بحث از جزئیت معنای حرفی بود. مرحوم شیخ در دلیل اول فرمودند چون معنای حرفی جزئی است و جزئی قابل تقیید نیست، پس معنای حرفی قابلیت تقیید نداره و هیئت هم یه معنای حرفی است، پس اساسا معنا نداره قید به اون رجوع بکنه. پس تکیه مستدل در دلیل اول بر جزئیت معنای حرفی است و از ره گذر جزئیت میخواست اثبات کند عدم امکان تقیید معنای حرفی رو. در این دلیل محقق نائینی ابتداعا می‌فرماید معنای حرفی و انکان کلیاً اگرچه کلی باشه اما یک مانع و مشکل دیگری دارد که به واسطه اون مانع نمیتونه مقید بشه. اینجا مشکل عالیت معانی حرفی است. خب برای اینکه توضیح داده بشه این معنا، جهت یادآوری عرض می کنم که فرق معانی اسمیه و حرفیه طبق نظر ایشون فرق از حیث لحاظه. خود مرحوم آخوند هم اگر خاطرتون باشه در فرق بین معنای اسمی و حرفی این رو هم فرمودند که هم در حروف و هم در اسماء وضع و موضوع له عام، هم حروف وضعشون عامه و موضوع لهشون عام و هم اسماء، بلکه ایشون فرمودند مستعمل فی هم در هر دو عامه. تنها فرقی که بین حروف و اسماء گذاشتن این بود که لحاظ در حروف عالی است و در اسماء استقلالی. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا لفظ ابتدا گفته می شود، ابتدا به عنوان یک اسم یه معنای اسمی داره، این مفهوم مفهوم ابتدا مفهوم کلی ابتدا مورد لحاظ قرار میگیره، یعنی تصور میشه مستقلن بدون اینکه محتاج یا طریق برای رسیدن به یک مفهوم دیگر باشه، ابزار نیست، خودش مستقلن متصور است، تصور می شود. اما لفظ من به عنوان یک حرف و معنایی که از اون فهمیده می شود هرچند کلیه، ابتداء، اونم مفهوم ابتداء طبق نظر ایشونا مفهوم ابتداء، ولی یه فرقی داره با اون ابتدایی که از لفظ ابتدا فهمیده میشه. فرقش اینه، این ابتدا، این مفهوم، این معنا که مستفاد از لفظ من است، این فقط و فقط در صورتی متصور میشود که بخواد ابزار باشه و آلت قرار بگیره برای یه معنای دیگر. مثلا باید لفظ کوفه باشد تا این بر سر او در بیاد و گفته بشه من الکوفه، تا به اصطلاح معنا پیدا کنه. پس هم لفظ من دلالت بر ابتدا میکنه، هم لفظ ابتدا. یکی اسمی است، دیگری حرفی. اما معنای متصور از لفظ ابتدا یه معنای استقلالی است، ملحوظ باللحاظ الاستقلالی، لحاظ اون معنا در ذهن و تصورش در ذهن دیگه ابزاری نیست، خودش آدم میتونه تصور کنه معنای ابتدا را. گرچه ابتدا به تنهایی به عنوان یک لفظ تا زمانی که خبری کنارش نیاد تام نیست، اما استقلال داشتن غیر از تام بودنه. یه وقت میگیم ابتدایی من البصره یا من الکوفه، خب اون یه جمله تامه، مسئله تمام بودن و تام بودن غیر از استقلاله. من میتونم مفهوم ابتدا را مستقلن تصور کنم. اما لفظ من رو وقتی میگه، معنای ابتدایی که از این لفظ فهمیده میشه ابزاره، آلت برای نشون دادن یک ابتداء خاص، ابتداء از کوفه مثلا. این لحاظ یک لحاظ عالی است. خب اگر پذیرفتیم لفظ، اگر پذیرفتیم معانی حرفی به طور کلی ملحوظ به لحاظ عالی هستند و معانی اسمی ملحوظ به لحاظ استقلالی، اونگاه این عالیت در مورد معانی حرفی مانع اطلاق و تمهید. تنها معانی قابلیت اطلاق و تقیید دارن که لحاظ اونها استقلالی باشه. مفهوم کلی ابتدا چون ملحوظ به لحاظ استقلالی است، یعنی مستقلا قابل تصوره، این هم میتونه مطلق باشه هم میتونه چی؟ مقید. میتونه به نحو کلی بگه الابتداء، میتونه بگه ابتداء من، ابتداء رو مقید به خودش بکنه، یا ابتداء قم، ابتداء فلان طریق. قابلیت اطلاق و تقیید هر دو رو داره چون معناش مستقله. اما معنای حرفی چون ملحوظ به لحاظ عالی است، قابلیت اطلاق و تقیید نداره. اصلا اطلاق و تقیید از شؤون معانی هستند که ملحوظ به لحاظ استقلالی هستند. معنای غیر مستقل، معنایی که ملحوظ به لحاظ عالی است، مثل ابتداء من، این اصلا قابلیت ندارد که تارتن به نحو مطلق بیاد و اخرى به نحو مقید. اصلا این ابزار برای معنای دیگه، یعنی یه قالبی براش درست شده که این قالب دیگه قابل تغییر نیست. معنای کلی الابتدا چون به لحاظ استقلالی ملحوظ است، هنوز قالب پیدا نکرده. این میتونه مطلق بشه، میتونه مقید بشه. اما ابتدایی که از من فهمیده میشود، این قالب پیدا کرده چون لحاظش عالیه. این اصلا ابزار برای یه معنای دیگه است. وقتی این قالب شکل گرفته دیگه نمیتونه به نحو مطلق بیاد یا به نحو مقید بیاد. بنابراین هر چند معنای حرفی از حیث جزئیت مشکلی نداره برای تقیید، اما از حیث این که ملحوظ به لحاظ عالی است، قابلیت تغییر نداره. و به همین جهت است که گفته می شود امتنع رجوع القید الال هیئه. این وجهی است که محقق نائینی اینجا ذکر کردن، اجود التقریرات جلد 1 صفحه 195. خب این دلیل مورد اشکال قرار گرفته، اشکالاتی به این دلیل شده دقت بفرمایید. یه اشکال رو مرحوم آقای خویی کردن. ایشون میگوید اساساً فرقی از حیث لحاظ بین معنای حرفی و معنای اسمی وجود نداره. اصل این تفاوت رو ایشون انکار میکنه. میگه همانطور که معنای اسمی ملحوظ به لحاظ استقلالی واقع میشود، معنای حرفی هم میتواند ملحوظ به لحاظ استقلالی باشه. چطور؟ دقت کنید، این مثالشون دو تا مثال میزنه و این مثال رو شاهد بر این میگیره که معانی حرفیه هم میتونن ملحوظ به لحاظ استقلالی باشن. میگه ببینید، مثلا فرض کنید شما میدانید زید وارد شهر شده، یقین داریم، ما یقین داریم زید وارد شهر شده و میدانیم در کدام مسکن سکنا گزیده، مکان سکونت او را میدانیم ولی نمیدانیم این مکان به خصوصه کجاست. مثلا فرض کن شما میدانی زید وارد قم شده، در یک مسافرخانه ای ساکن شده، اما نمیدونی مسافرخانه کجاست. وقتی سوال میکنی از به اصطلاح خصوص مسکن زید، خب اینجا یه معنای حرفیه، این معنای حرفیست، چون شما میگید عرض به حضور شما زید ساکن در کجاست. اگر این معنای حرفی مورد توجه و التفات استقلالی نبود، این سوال اصلا معنا نداشت. همین که شما سوال میکنید از خصوصیت مکان، یا اصلا بالاتر شما میدانید آمده در فلان مکان و فلان منزل ساکن شده، میدونید کدام مسافرخانه است یا کدام، بعد سوال میکنید خب مثلا مسافرخونهش چطوره، از خصوصیاتش سوال میکنید. اینجا این معنای حرفی خودش ملحوظ به لحاظ استقلالی واقع شده. پس اولا ایشون اشکال میکنه در اصل این مبنا که معنای حرفی کلن ملحوظ به لحاظ عالیست و معنای اسمی ملحوظ به لحاظ استقلالی. چون یه گاهی از اوقات معانی حرفیه مورد التفات و توجه واقع می شوند استقلالاً. دو مورد هم مثال میزنه و لذا در واقع نقض میکنه حرف محقق نائینی رو. چیا؟ سوال از چیه؟ یه هم که میگه شما سوال از خصوصیت مکان میکنید، این معلوم میشه خود اون خصوصیت مکان ملحوظ به لحاظ استقلالیه. نه چرا دیگه، ایشون حرفش همینه. وقتی میگید مثلا فی مکان کذا، شما سوال میکنید خب این فی مکانن خب با این که معنای حرفیه، ولی شما سوال میکنی که خب این فرض کن چه خصوصیتی داره، مثلا برق داره یا نداره. من حالا مثال دارم میزنم،
این سوالی که داره
میکنه
با یه ابزاری داره از خاصیت اون مکان سوال
میکنه، خاصیت نه خصوصیت. خیلی خوب،
خصوصیت اون مکان برش موضوعیت داره، نه خود این ابزار و حالتی که داره سوال میکنه باش.
خب خصوصیت المکان میگه معنای حرفیه دیگه. ببینید میگه ما میدانیم زید کجا آمده، تو این شهر وارد شده، میدانیم در کدام مکان ساکن شده، ولی ولا نعلم المکان به خصوصه. میگی ورد زیدون یا دخل زیدون فی البلد و سکن، عرض به حضور شما، فی مکان، اما مکان را به خصوصه نمیدونیم کجاست. درسته، میگیم دخل و سکن فی مکان. سوال میکنیم از مکان، این یه خصوصیته. بخاطر مکان با با حرف سوال میکنیم. بله بله،
از چی سوال
میگیم؟ سکن فی ای مکان مثلا، یا سکن فی این این مثلا خصوصیات این مکان چیه؟ خصوصیت این مکان رو سوال میکنه.
بالاخره خود معنی گفتن که این حرف اینجا آلت هست یا نه، و به تنهایی معنا نمیده، قبول دارم این
رو. خب
نه اینجا میگه نه، ببینید نه میگه، میگه نه اینجور نیست، میگه گاهی از اوقات، ببینید نه اینکه همیشه اینجوریست، میگه گاهی از اوقات ما در مورد معانی حرفی هم می توانیم لحاظ استقلالی داشته باشیم.
مترادف
بله؟
مترادف بشن، یعنی موجه کلامی من بتونیم الاتضا بکنم ولی تو جمله.
ببینید نه، دو تا بحثه، اون از حیث موضوع لهه که حالا اون اصلا این حرف خودش در جای خودش باید بحث، بعضی ها اشکال میکنن میگن اگر شما میگید وضع حروف هم مثل اسما عامه و موضوع لهش عامه، پس باید بتونیم این لفظ رو اینجا به کار ببریم، در حالی که این غلطه. لزوماً این نیست که حالا ما بتونیم این رو در اون به کار ببریم. ببینید کسانی که میگن وضع عام و موضوع له عامه، در واقع میگن خب مثل مرحوم آخوند و مرحوم نائینی، میگن درسته اینا هر دو این معنای عام رو دارن، اما لحاظها فرق میکنه، ما حروف رو وقتی به کار میبریم که لحاظش عالی باشه و اسما رو وقتی به کار میبریم که لحاظش استقلالی باشه. مرحوم های خوبی نمیخوان بگن حروف مطلقا این چنینه، میگه بعضی اوقات میتوان حروف را به نحو عالی لحاظ کرد، ببخشید به نحو استقلالی لحاظ کرد، نه اینکه بخواد بگه به طور کلی همه جا لحاظ حروف لحاظ استقلالی است. نه، یه موردی رو مثال میزنه که بگه بالاخره درسته حروف غالبا ممکنه لحاظشون لحاظ عالی باشه یا اساسا در همه جا، ولی همین که امکان لحاظ استقلالی اونا باشه برای تقیید کافیه. ایشون در حقیقت میخواد بگه، تعبیر ایشون رو بینه، روب ما یکونو موردن لالتفات و توجه استقلالن، چه بسا مستقلن مورد توجه و التفات باشه، نه اینکه بگن همه جا این قابلیت برای حروف هست. دقت فرمودید؟ بله؟ خب اجازه بدید، اجازه بدید. نه
مثلا مثلا من دارم میگم،
من نفهمیدم شما به حرف من داری ایراد میگیری یا به حرف آقای خویی. ها؟ نمیگه اولی جوری به حرف من داشتی.
نه شما مرحوم خویی میفرمایند بعضی جاها حروف به صورت استقلالی هم مورد لحاظ قرار میگیرن. بعد مثالی زدن نشون، این حروف چجوری این حرف چجوری استقلال مورد لحاظ قرار گرفت؟ در صورتی که بازم این حرف به صورت آلت لحاظ قرار گرفته.
نه همین دیگه، ببینید شما در حقیقت میخواید بگید اینجا لحاظ عالی نشده یا لحاظ عالی شده؟ بالاخره
لحاظ عالی شده ولی نشده استقلال، هم عالیه بخورید. این که مرحوم خویی ادعا میکنم به صورت استقلالی اینجا مورد لحاظ قرار گرفته، نه همچیدی نیست.
خب حالا اگر اگه منظور شما اینه، ببینید این اشکال اشکال مرحوم آقای خویی اینجا به نظر ما وارد نیست. این که فرق بین معنای اسمی و حرفی را فقط از ناحیه لحاظ بدانن، این قبلا اشکالش بیان شده. فرق معنای اسمی و حرفی همان است که قبلا اشاره شد که عرض به حضور شما، حداقل طبق نظر مشهور، که موضوع له اینها متفاوته. البته من خودم در باب وضع اونطوری که خاطرم هست، چون مال چند سال پیشه، خودم در باب وضع معتقدم ما اساسا از این چهار قسم وضعی که گفتن مثل مرحوم آخون، دو قسم وضع بیشتر نداریم. وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام. اونطوری که تو ذهنم فرصت نشد دوباره مراجعه کنم، چون این بحث مال 6 7 سال پیش بود، ما بحث وضع رو اینجا مطرح کردیم، عرض به حضور شما حداقل 3 4 سال پیش بود. ما دو قسم وضع بیشتر نداریم، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام. خیلی مراجعه شما بکنید به این بحث‌های وضع. ولی طبق نظر این اونچه که مشهور معتقدن که موضوع له در حروف را خاص می دانند و تفاوت بین اسماء و حروف از حیث کلیت و جزئیته. حالا سلمنا مسئله کلیت رو کنار بگذاریم، مسئله کلیت و جزئیت را، واقعش اینه که اصل عالیت لحاظ معنای حرفی و استقلالیت لحاظ معنای اسمی قابل انکار نیست. این مسلماً همه جا معنای حرفی ملحوظ به لحاظ عالی است و معنای اسمی ملحوظ به لحاظ استقلالی. مواردی هم که ایشون به عنوان نقض ذکر کرده، اینا نقض برای عالیت لحاظ معنای حرفی نیست. اون چه هست این است که در این مثال ها معنای حرفی مقید شده به یه قید خاص و این محذوری نداره. ببینید یه وقت ایشون میخواد این مثال رو بگه، این موارد رو بگه تا نشون بده معنای حرفی لحاظ عالی ندارن در بعضی موارد. پاسخ این است که این موارد نقض برای عالیت معنای حرفی نیست. اتفاقا این میتواند دلیل باشه بر این که معنای حرفی با این که لحاظشون عالی است اما قابل تغییره. اینجا در واقع داره تغییر میکنه معنای حرفی رو. اما این که عرض به حضور شما اصلا لحاظش عالی نیست، این از این فهمیده نمیشه و این خودش شاهد بر امکان تغییر معنای حرفی است ولو کان لحاظه عالیاً. دقت فرمودید؟ این عرض به حضور شما در رابطه با اشکال اول. یه اشکال دیگری شده که این رو هم مرحوم آقای خویی هم ذکر کردن، این بر فرض تسلیم این است که معنای حرفی ملحوظ به لحاظ عالی باشد. اشکال دوم بر فرض عبور از اشکال اول، یعنی سلمنا که معنای حرفی به طور کلی یک معنایی است که ملحوظ به لحاظ عالی است نه استقلالی، ولی منعی از تغییر معنای حرفی مع کون لحاظ فیه عالیان نیست. چطور؟ ایشون میگه ما دو جور میتونیم تصویر بکنیم تغییر معنای حرفی رو. میگه یه وقت ما معنای حرفی رو میخوایم مقید کنیم، ابتداءً و سپس اون رو لحاظ کنیم. یعنی تقیید اول، لحاظ و تصور در مرتبه بعده، ولو لحاظ عالی است. ایشون دیگه این اشکالی نداره، ما از ابتدا این معنای حرفی رو مقید به یه قید میکنیم، بعد اون وقت میام این رو تصور میکنیم به تصور عالی، لحاظ میکنیم به لحاظ عالی. این هیچ محذوری نداره. ولی اگر بخوایم اول لحاظ بکنیم، لحاظ عالی داشته باشیم، بعد بیایم این معنای حرفی لحاظ شده به لحاظ عالی را تقیید کنیم، این نمیشه، این محذور داره. درست فرمودی؟ پس این که محقق نائینی فرموده معنای حرفی چون ملحوظ به لحاظ عالی است لذا قابل تقیید نیست، این سخن قابل قبول نیست. پاسخش اینه که چرا میتوان معنای حرفی را با وجود این که لحاظش عالی است تقیید کرد، منتها به این نحو که اول معنای حرفی رو ما مقید بکنیم و سپس اون معنای مقید را لحاظ بکنیم به لحاظ عالی. این لا محذور فیه ابدا، این هیچ محذوری درش نیست. اینم پاسخ دوم. خب این حرف درسته، و امکان به مکان من الامکان، این حرف ما قبول داریم، ولی ادعای ما وسیع تر از اینه. ما نه تنها اونچه که ایشون گفته رو ادعا میکنیم، بلکه بالاتر از این رو میگیم. میگیم حتی اگر معنایی به نحو عالی لحاظ شده باشه، باز تغییرش امکان داره. عالیت لحاظ معنا مانع تغییر نیست، همانطور که جزئیت معنا مانع تغییر نبود. ما در پاسخ به دلیل اول گفتیم جزئیت معنای حرفی مانع تغییر معنای حرفی از حیث حالات و خصوصیات نیست. خب به همون ملاک در مورد لحاظ عالی هم میگیم، میگیم اگر یه معنای حرفی ملحوظ به لحاظ عالی شده باشه،
اما باز جا برای تقیید اون به یه قید هست، چون همین معنای ملحوظ عالی میتونه به لحاظ حالات مجددن تغییر بشه. پس اشکال دوم مرحوم آقای خویی به محقق نائینی هرچند صحیحه اما کامل نیست. ایشون میگه ما فقط در یه صورت میتونیم معنای حرفی رو با این که لحاظش عالی است مقید کنیم، و اون این که اول معنا رو، معنای حرفی رو مقیدش بکنیم بعد لحاظ کنیم به لحاظ العالی. ما میگیم این حرف درسته، ولی ما بالاتر میگیم، میگیم حتی اگر معنای حرفی لحاظ هم شده باشد، حتی اگر معنای حرفی لحاظ هم شده باشه، عرض به حضور شما، باز امکان تقییدش وجود داره. و چه بسا با اون پاسخی که آقای خویی، با پاسخ دوم آقای خویی نتونیم اون مشکل رو حل بکنیم. چون چه بسا کسی بگوید آقا در جایی که جمله شرطیه میاد، هیئت در جزاء ذکر میشه، این لحاظ عالی محقق شده، و بعد میخواد به وسیله قید و شرط تقیید بشه، و این طبق نظر خود شما شدنی نیست. وقتی در جمله شرط میگه ان جاء کزیدون، اینجا یعنی این نسبت، این معنای حرفی که در جمله شرط، ببخشید، در جمله جزاء وجود داره، این نسبت محقق شده، عالیت لحاظش محقق شده، دیگه تغییرش به قید معنا نداره. یعنی در ما نهنفی نمیشه این پاسخ مرقوم آقای خویی رو پیاده کرد. اما اونچه که ما میگیم مشکل رو از اساس حل میکنه، میگیم ولو معنای حرفی ملحوظ به لحاظ عالی باشد، اما تغییرش هیچ مانعی نداره، نظیر اونچه که در مورد دلیل اول گفتیم که تغییر معنای جزئی حرفی مانعی نداره. الحمدلله رب العالمین. Thank you.